جلسه 17 از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما که تازه به جمع خودمونی وقت سحری اضافه شدید، برنامه خودتون رو تماشا میکنید. امیدوارم که به دل حضرت رضا و به دل شما مردم ناظرین بشینه. قرار شد تو پویش مردم ماه شرکت کنید، برام بفرستید که چه کسی به نظر شما ماه و دوست داشتنیه. به 3212 پیامک کنید تا عید فطر وقت دارید. به 110 نفر، نفر 1 میلیون جایزه میدن. اما قسمت کارشناسی برنامه است، در خدمت آقای پناهیان هستیم. سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. این دفعه سلام رو مقدم کردید، بسم الله رو اول گفتید بله. قبل از سلام. در این حال به این بینندگان خوب باید با بسم الله سلام گفت و سال روز نبرد با عظمت بدر رو گرامی می‌داریم و شهدای هرچند اندک ولی با عظمت نبرد بدر رو و همه شهیدانی که تا شهید سلیمانی و بعد از او راه شهیدان بدر رو طی کردن.
خیلی از سحرهای اول من یادم هی میگفتید که انشالله شب سال روز جنگ بدر صحبت میکنیم، ما سر و پا گوشیم و در خدمت شما.
خواهش میکنم. دلیل تأکید من بر روز بدر و یکی از اساساً دلایل انتخاب این بحث این بود که بدر باید شناخته بشه، بدر باید گرامی داشته بشه. همجوری توی گوشه ای از تقویم می نویسن سال روز بدر رو از کنارش رد می شن نباشه. به نظرم تمام شبکه ها باید به بدر بپردازن. بدر موقع نشان دادن قدرت امیرالمومنین علیه السلام و تثبیت او به عنوان پرچمدار پیامبر اکرم و ورق خوردن تاریخ بود. بدر محل آزمایش بزرگ مؤمنان بود، از کنار بدر نباید راحت رد شد. یک کمی تاریخ پیامبر گرامی اسلام اساساً بین ما ضعیفه. نیست، ما حوادثی مثل کربلا رو داریم، مثل نبردهای امیرالمومنین علیه السلام. هرچند ما پاسداشت روز نبردهای امیرالمومنین علیه السلام رو هم بهش توجه نداریم از نظر تاریخی، یا حتی پاسداشت روز پذیرش صلح توسط امام حسن مجتبی علیه السلام. من همینجا به هیئتی‌های خوب عرض می‌کنم و مسجدی‌های نازنین که این ایام الله رو گرامی بدارن، هر روزی که مصیبت بزرگی یا فتح بزرگی رخ داده. اگر ما هر روز مراسم می‌گرفتیم برای صلح امام حسن و یادآوری می‌کردیم چقدر خیانت کردن فرماندهان امام حسن مجتبی علیه السلام که این صلح اتفاق افتاد، شاید دیگه مشابهش رو نمی‌دیدیم. اگر ما هر سال روز نهروان رو یادآوری می‌کردیم، امثال خوارج رو تو جامعه نمی دیدیم. و اگر همینطور جمل، همینطور صفین، اگر اینها رو یادآوری می کردیم و هر سال مثلا مردم میان مسجد 30 سال 40 سال میان هیئت، تو همین مناسبت این مناسبت گرامی داشته بشه. و بدر یکی از این مناسبت هاست، احد یکی از این مناسبت هاست. حالا به هر حال من وقت رو زیاد نگیرم، وارد نبرد بدر بشیم. ما خب طبیعتاً نمیخوایم تاریخ بعثت رو کلش رو مرور کنیم. ما میخوایم تاریخ بعثت رو مقدمه قرار بدیم که مسئله آمادگی برای ظهور رو و عصر ظهور رو مورد بررسی و دقت قرار بدیم. یک مقایسه‌ای بین این دوتا بکنیم. یک درس و عبرتی از بعثت برای ظهور بگیریم. نکته‌ای که تا حالا روش تأکید داشتیم این بود که جاهلیت سراسر سیاه نبود و مشتکین سراسر دور از وادی معنویت نبودن. این جلسه میخوام اینو عرض بکنم، مؤمنین پس از بعثت هم سراسر سفید نبودن.
مؤمنین که به پیامبر ایمان آوردن؟
بله، اونها هم سراسر سفید نبودن. حالا بازم ممکنه این یه اعتراضایی رو به همراه بیاره. حالا من نمونه نبرد بدر رو که تازه بهترین لحظه تاریخی مؤمنین هست میخوام عرض کنم. بعدها خب خیلی ها اضافه شدن که کم داشتن و نفاقشون زیاد بود، ولی در بدر دیگه همیشه گفتیم که به عدد اصحاب بدر. یه نکته بسیار مهم اینه که در روایات تا اونجایی که من بررسی کردم هیچ وقت نگفتن که اصحاب امام زمان علیه السلام مانند اصحاب بدر باشن، فرمودن به عدد اصحاب بدر، چون در بدر اتفاقهایی افتاد که هرگز پای رکاب امام زمان ارواح الله الفدا نمیفته. و این یعنی چی؟ یعنی باید مردم ما از اصحاب بدر جلو بزنن. خیلی ساده، در بدر چه اتفاقهایی افتاد که یک تعبیری به نام فاجعه من ذکر کردم، شما اتفاقهایی که در بدر افتاد رو با شهدای دفاع مقدس مقایسه کنید، میبینید که بعضی از اون اتفاقها رو ماها نمیتونیم قبول کنیم. مؤمنین مسلمونا چرا این اشکال داره؟ ببینید، یه بار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن مردم ما از مردم زمان رسول خدا بهترن. این خیلی حرف سنگینی بود. بعدن از امام در واقع توضیحاتی برای این فرمایش قبلی خودشون دادن. خب بالاخره رشد مسلمان هاست و البته تو کلیت جامعه ما بله همه جور آدم پیدا میشه، ضعیف الایمان هایی مثل من هست طبیعتاً. خدا نکنه ما دچار نفاق باشیم، ولی نفاق هست در کلیت جامعه، نمیتونم مقایسه بکنم. ولی ما الان اصحاب پا به رکابی داریم برای دفاع از دین مثل شهید سلیمانی، که این اشکالاتی که در مورد جنگ بدر هست من ذکر کنم، احدی به ذهنش خطور نمی کنه که یه دونه از اینها رو کسی مثل شهید سلیمانی و شهید حججی ها و شهید ابراهیم هادی و خیلی از شهدای ما یه ذره‌شو بخوام داشته باشن. خب حالا پس بریم سراغ این که نه تنها جاهلیت سیاه محض نبود، مؤمنین پس از بعثت هم سفید محض نبودن. اگر اینو ندونیم چی میشه؟ بعدا میگیم آقا چرا یه دفعه همه چی عوض شد؟ نه، یه دفعه همه چی عوض نشد. این خرابی ها که بعدن شما دیدید بعد از رحلت رسول خدا که رسید به شهادت رساندن ابا عبدالله الحسین، ریشه هاش بود. این ریشه هاشو ببینیم، مشابه های اونا رو تو جامعه خودمون میبینیم. یها ببین این اونها، ببین این
شاید مثلاش خودمون هم تو باشیم. بله آقا، یعنی باید مراقب باشیم که تو مثلاو نشه باشیم.
بله دقیقاً، اگر این رو شناختیم
حواسمون جمع میشه،
اون وقت تزلل به هم نفاق و اهل میشه. یعنی نفاق دیگه گربه نمیتونه برقصونه، مردم دستشون هست. حالا من بعضی از خطوط رو به عنوان نمونه تو اونجا که بشه عرض میکنم. مشخصات کلی جنگ بدر رو بگم. مشرکین 1000 نفر بودن در مقابل 313 نفر که اونها همه با تجهیزات کامل و زیادی آمده بودن، اما مسلمان ها اصلا خیلی هاشون تو این کاروان به خاطر جنگ نیومده بودن، اسلحه نداشتن و یه دونه اسب بود، اونم دست حضرت مقداد علیه الرحمه بود. و ولی در نتیجه جنگ چی شد؟ مسلمان ها 14 تا شهید دادن و اونها 70 کشته و 70 اسیر دادن، به اضافه این که مزمحل شدن و اموالشون هم به دست مسلمان ها افتاد. همینجا خوبه یادی کنم از یک شهیدی که شهیدی به نام عمیر که 16 سالش بود. رسول خدا جوونا و نوجوونا رو جدا کرد وسط راه، فرمود شما برگردید مدینه. این یه دونه لابلای افراد خودش رو قایم کرد. بعدا رسول خدا او رو دید، فرمود مگه نگفتم شما جوان ها باید برید؟ ایشون رو خواستم برگردونن. اینقدر گریه کرد تا رسول خدا دلش به رحم اومد ایشون رو نگرداشت. این عمیر شهید عزیز رو باید ما یادش رو گرامی بداریم. اینا الگو هستن برای خیلی از جوان های نابی که تو همین سن و سال در دفاع مقدس به شهادت رسیدن. خب پیامبر اکرم از اونها خواست که بیاید با شما نجنگیم، یک پیام صلح بهشون داد، اونها قبول نکردن. یه اختلافی تو لشکر قریش افتاد که به ابو جهل سران خود لشکر گفتن آقا نکشیم اینا رو، اینا برای چی بکشیم؟ می‌خواستیم کاروانمون رو نجات بدیم. حالا قصهش مفصله. کاروانمون که الان به مکه رسیده برگردیم، ابو جهل باز اون عناد خودش رو یه نکته دیگه ای هم که نمیدونم بگم یا نه، بعد اینکه گفتم شما بگو مثلا این چیزا رو بگم یا نگم، یعنی واقعا کمک کن به من. 70 تا کشته از اونها بود، نیمی از اینها رو امیرالمومنین کشته بود. حالا این یعنی امیرالمومنین علیه السلام خیلی قوی بودن یا تعبیرات دیگه میخوام دیگران در موردش به کار ببرن دیگه، حالا من نمیدونم دیگه. من یه قطعه از واقعیت تاریخ هست که نمیدونم بگم یا نه. حالا شما بعدا من مشورت بدید من اینجور موارد رو باید بگم یا نه.
ریشه کینه هم در اومد،
هم ریشه کینه ره. هم بعضی ها باید این اخبار رو بشنون، آمادگی داشته باشن برای یک اتفاقهایی که اگر انسانهای رذلی پای رکاب امام زمان علیه السلام به قصر رسیدن انفاکسوس نکنن، نگن شما به سر پیغمبر نیستی چرا اینقدر آدم میکشی. جد اطهر و نازنین همین امامان معصوم نازنین ما به ویژه آخرین امام عزیز امیرالمومنین علیه السلام در این زمینه ید طولایی داشتن. حالا جزئیات بیشتر رو کاری نداریم. هیمنه قریش فرو ریخت در این ماجرا. مثلا عرب میگفتش که مگه میشه با قریش جنگید، مخصوصا بعد از اون جریان آمل فیل. و قریش میگفت مگه کسی جرأت حمله کردن به ما رو داره؟ و اینها رو تو سپاه حضرت هم حتی میگفتن به خود حضرت که من توی ایرادهای مردم عرض خواهم کرد. خب این از این ماجرا که مشخصات کلی از بدر دادم. اما خطاهای مسلمان ها در جریان جنگ بدر چی بود؟ که من بعضی وقتا اینها رو یه جاهایی تو محافلی میگم، میگن آها مگه رسول خدا بعدها احترام نمیذاشتن برای اصحاب بدر، مسلمان ها احترام نمیذاشتن. گفتم رسول خدا احترام میذاشتن، دلیلش یه چیز بود، مسلمان ها احترام میذاشتن، دلیلش یه چیز دیگه بود. بعضی اینو برای خودشون نوندونی کرده بودن. و من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. اون پایدار بودنه بر عهد بدر و بدریون مهمه که بعضی هاشون واقعا نبودن. حالا من نمونه هاشو حداقل یه نمونه شو میخوام ذکر کنم. ولی پیامبر اکرم احترام میذاشتن برای اینکه رسول خدا میخواستن اون ابهت سپاه اسلام و اون خط و مسیر رو حفظ کنن. حالا معناش این نیستش که اون احترام احترام مطلقی بوده. در تاریخ در آیات قرآن انتقادهایی شده از اصحاب بدر. من در حد همین آیات قرآن و برخی از روایاتی که همه میدانند و نقل کردن برخی از انتقادات رو مطرح میکنم. اولین انتقاد این استش که میترسیدن از جنگ و مشورت میدادن که نه نباید به جنگیم و اینها. بعد من تعبیر قرآن رو بخونم برای شما در سوره انفال: کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون. خدا تو رو از خانه خودت بیرون کرد، فرستاد برای نبرد، ولی گروهی از مؤمنین بدشون می اومد. بحث منافق نیست،
کافرون نمیگه،
مؤمنین. بعد می فرماید یجادلون که فی الحق بعد ما تبینه که انما یساقون الی الموت و هم ینظرون. اینا با تو مجادله می کردن. بعد از این که ما دیگه قطعی کردیم دیگه شما باید بجنگید، بعد کلنما یساقون الی الموت، به خیافهاشون نگاه میکرد این کارش دیناش هم میکشیدن به سمت مرگ. یعنی اینقدر
ترسیده بود،
جا خورده بودن. پس این اتفاق در بدریون افتاده دیگه. حالا به آخره انشالله خدا همه ما رو دستمونو بگیره. دو تا اشکال کوچیک هم پیش اومد. خب ماه رمضان بود دیگه، حرکت کرده بودن، رسول خدا افطار کردن قبل از ظهر، مسافر بودن دیگه، قبل از ظهر هم حرکت کرده بودن. بعد بعضی افطار نمی کردن. نه ما افطار نمی کردن،
مسلمونی
دیگه اینجور
طوله
بود. یا مثلا رسول خدا فرمودن اگر خب درگیری شد و جنگ شد بنی هاشم رو نکشید، فامیلای پیغمبر رو. چرا؟ چون اینا رو به زور آوردن. آخه در مکه گفتن هر کی نیاد خونش رو خراب میکنیم. و بعد از مسلمون ها هم در جنگ بدر تو سپاه قریش اومدن مقابل سپاه اسلام ایستادن. این یکی از اخبار عجیب بدره. آقا شما دیگه مسلمونی چرا اومدی؟ مثل که مناسبات اسلامی اینا دیگه. حالا به خاطر اجبار رسول خدا فرمودن اونایی که به اجبار اومدن نکشید. ابن عباس عموی من رو نکشید. مثلا تو اصحاب پیغمبر بعضی گفتن چجور ما برادر خواهر که نبود مثلا فامیلای خودمون رو برادرامون رو
بکشیم
حالا ایشون عموی پیغمبر نکشیم. این سخن به رسول خدا رسید. رسول خدا ناراحت شد. واقعا نمیخواست رسول خدا فامیل بازی در بیاره، کما اینکه بعدها عباس وقتی اسیر شد گفتن که ما از ایشون فدیه بگیریم یا نه، فدیه سنگینی هم براش بستن. رسول خدا هم تا قرون آخر بگیرید ازش. بعد عباس گفت من ندارم یا رسول الله. فرمود پس اون اموالی که پیش فلانی گذاشتی چی بود؟ گفت یا رسول الله اینا شما از کجا میدونی؟ بعد میگن اونجا مسلمان شد و اقرار آورد و یا قبلا مسلمان شد اونجا تکرار کرده بود، کاری نداریم. میخوام بگم که ولی ببینید این بیظرفیتی رو نگاه کنین، عدالت خواهی های بیمزه و بی برنامه، نمیدونم چی بگم. رسول خدا اینجا چون فامیل خودشه، در حالی که رسول خدا از کفار قریش هم فرمود اونا رو نکشید. بعد از کفار قریش که با مسلمان ها مهربان بودن، که از مسلمان ها دفاع کرده بودن دیگه. حالا شما سطح اصحاب پیامبر رو که جسارت نشه من دارم عرض میکنم. یه مشکل دیگه هم اختلاف سر غنائم بود دیگه. حالا شاید خیلی ها تعجب بکنن که چجوری آخه بله دیگه اختلافی سر غنائم به وجود اومد. حالا یه نمونه از کسانی که مثلا دعوای این غنائم رو مثلا حرف میزد اینه، سعد ابن ابی وقاص پدر عمر سعد، همون که بعدا تو شورای پنج نفره هم بود که رأی رو به علی ابن ابی طالب و امیرالمومنین علی علیه السلام نداد و اینها. مثلا اون زمان جنگ بدره در اوج تازگی، گفت یا رسول الله اتوتی فارس القوم الذی یحمیهم مثل ما تعطی الضعیف، شما غنائم رو تقسیم میکنید بین ضعفا و اونایی که با یه قدرتی با یه اسبی با یه هیمنه‌ای کار اصلی رو انجام میدادن، اینا با هم یکسانن، با هم مساوی تقسیم میکنید. که امیرالمومنین فرمود مادرت به عزاد بنشینه، مگه شما با توسط همون ضعفا حمایت نشدید؟ ببینید میخوام اینا رو داشته باشیم ما از اون اول، که سراسر همین بر سفید نبود و آیات زیادی در این باره نازل شده. خب بعد شما اینا رو شخصیت‌ها رو که پیگیری کنید، کیا پیشنهاد صلح دادن، یعنی پیشنهاد نجنگیدن دادن نه صلح، بعدن اینا چیکاره شدن در تاریخ. من خیلی خوشم میاد در تاریخ وقتی یه اسمی رو میخونم میرم میگردم دنبالش میرم اون چی شد آخرش به کجا رسید. بله خیلی خب بله بعضی از اصحاب بعد در صفین پای رکاب امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن، بعضی ها در جمل به شهادت رسیدن. افتخارات اصحاب بدر باقیه، ولی رگه ها رو بشناسیم کجاست. بعضی از اسامی رو هم الان من نمیتونم بگم از کسانی که یک کمی رسول خدا رو غضب در چهرهشون ایجاد کردن. و آخرین مشکل در واقع اصحاب بدر این بود که اینها اسیر گرفتن و دنبال فدیه گرفتن و پول در آوردن از این اسرا بودن، که رسول خدا وقتی دو نفر از این اسرا رو مثلا دستور دادن به قتل رسید، که دیگه حالا زیاد شلوغش نمی کنم که چجوری اینا، اونا اومدن گفتن یا رسول الله شما میخوای همه اینا رو بکشی، 70 نفر دیگر رو، یا مثلا 70 تا بودن دو نفرشون رو، رسول خدا دستور به قتل داد و گفتن نه بذارید ما اینها رو میدیم ازشون پول میگیریم. خب اینجا من آیه قرآن رو بخونم، این قصه رو زیاد نمیتونم توضیح بدم به خاطر برخی از پیچیدگی هایی که داره توی این فرصت کم. در همون سوره انفال آیه 67 میفرماد ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض. ببینید میفرماد پیامبر نباید تا وقتی که پاش محکم نشده تو زمین توی یه نبرد اسیر بگیره. آد نبرد دیگه، یا میکشید یا کشته میشید. قبلش هم که برای صلح طلبای افراطی اینو عرض کنم، رسول خدا فرموده بودن آقا ما با شما نجنگیم و الی آخر. بعد فرمودن رسول خداوند متعال تریدون غرض دنیا و الله یرید الاخره، شما دنبال دنیایی که دنبال اسیر گرفتن و فدیه گرفتن. و آیه بعدی که آیه پرتهدیدیه. بعد میفرماید حالا من خدا ارفاق میکنه، ولی جبرئیل امین آمد و خبر داد به پیامبر اکرم به هر تعدادی که اینها اسیر آزاد کنن با همین حتی پول گرفتن، به همون تعداد سال بعد کشته میدن. درسته؟ رسول خدا اینو گفتن به مردم، اما مردم گفتن این نداره. یکی از کسانی که خیلی دنبال این قصه بود که میتونم اسمش رو ببرم همین سعد ابن ابی وقاص بود. دقیق فرمودید؟ سعد ابن ابی وقاص دنبال نه چرا بکشیم، آخه برادر کشی میشه اینا، حالا چرا. حالا سعد البته جزء این طرفی ها بود، یعنی حالا این طرفی ها رو هم عرض نکنم. بعدن هرچی امام حسین علیه السلام تو صحرای کربلا فرمود اصلا منو به چه گناهی میخواید بکشید، آخه به چه دلیل. این صحنه ها رو شما ببینید. بعدها این سعد هیچ وقت امیرالمومنین در مقابل معاویه کمک نکرد، وزنه ای بود برای خودش. معاویه بهش گفت بیا منو کمک کن. سعد گفت اگه کسی رو برام باشه کمک بکنم، علی رو کمک میکنم، نه تو رو، تو کی هستی؟ سعد وسط ولی وایستاد و بعد پسرش آن شد که دیدیم. ببینید این ایرادها رو ما در به اصطلاح که اصحاب بدر داریم میبینیم. خب چه اشکالی داره؟ اینا در آغاز مسلمونیشون بوده، کم کم خوب میشن، باشه، اشکالی نداره، ما هم حرف نمیزنیم. انشاءالله که خدا بگذره ازشون و گذشته حتما و علی الله مقامهم الشریف. ولی پای رکاب امام زمان علیه السلام دیگه برای نیست این بازی ها تکرار بشه، برای اینکه دیگه بعدش نمیخوایم ما عمر سعد رو داشته باشیم. سعدها نیان یه مشورت هایی به امام زمان بدن که بعدش عمر سعدها درست بشه. اینو ما داشته باشیم که اون خطوطی که از اول رگش هست و ما میتونیم این رگ رو ببینیم، بدونیم در نهایت چه خطراتی به دنبال داره. اینها در زمان امام زمان علیه السلام نباید باشه. خب ما چی کار کنیم در زمان امام زمان علیه السلام نباید باشه؟ ما باید اینو درست کنیم. مشکل اینه، اینا رو نباید بگذاریم زمان امام زمان ارواحنا له
الفدا
اون زمان درست بشه.
آینه اگه باستیم حالا
زمانش میاد درست میکنه. ما باید به این روش برسیم، این اتفاق ها نیفته. ما یه دونه از این شهدامونو نمیبینیم که یه رگه از اینجور رگه های خط و خطوط اینجوری توشون باشه. و آقای خراسانی هر موقع دیدیم یه دونه از مسئولینمونم اینجوری
نبودن
اون وقت میتونیم بگیم دیگه خدا چرا میخوای تأخیر کنی ظهور رو بر طبق سنت های خودت؟
کم تا زمان میبره.
نه انشالله زمان میبره، انشالله. ببین ما به این من اینو عرض بکنم، بعضی به من میگن که شما میگید اگه مسئولین خوب بشن دیگه ظهور محقق میشه. ما باید به این سمت حرکت کنیم. همین فرمایش شما رو به من میگن که خب مسئولین که به این سادگی خوب نمیشن که ما داریم اینجوری که میبینیم به این سادگی تحول، چون مدیران میانی هم باید این مسئله بیاد،
یعنی کلیت داره.
بله. خب ببینید این نکته است. یکی این که در زمان امام زمان علیه السلام بعد از مسئولین خراب میشن، ولی فوری امام زمان اعدامشون میکنن. این گفته باشم الان
قصه اون چیزه شد رو
بعدن، حالا بعدم شاید برسیم به این و کسی هم شاکی نمیشه. احسن، باید ما ظرفیت زمانی اونو داشته باشیم. ممکنه بعضی از مسئولین زمان امام زمان علیه السلام خطاهایی بکنن، ولی حضرت زود چرشون رو میکنن و مردم هم پذیرش دارن. نکته بعدی اینه که ما باید به سمت درست شدن مسئولینمون حرکت بکنیم. حالا بعضی اینو میگن، عذر میخوام، میگن اگر اینجوری باشه که خب خیلی طول میشه تا مسئولین آدم بشن و ظهور محقق بشه. میگم شاید ظهور زودتر از اینها محقق بشه، ولی اون افقی که مد نظرمون هست باید حرکت کنیم به سمتش برسیم. اینه
ما تلاشمون رو بکنیم.
بله، تلاشمون رو باید انجام بدیم تا اینجا، تا اونجا برسه. حالا نمیشه مردم فقط خوب باشن. آره. مسئولین هم ای بد بودن اشکال نداره. سنت الهی اینه که مردم اگه کاملا خوب باشن، چه انتخابات باشه چه انتخابات نباشه، مسئولین هم طبیعتا خوب خواهند بود. این دوتا رابطه متقابل با هم دیگه دارن و ما باید این هوشیاری رو و این آمادگی رو به سطح عالی برسونیم. حالا دیگه وقت نیست من بیشتر از این توضیح بدم.
یک دیگاره تموم وقت.
مسئولیت ما درست کردن جامعه‌ای است که حتی اشتباهات بعد رو توش پیش نیاد
انشاءالله. ممنون شما هست. ممنون از شما که تماشا کردید ما رو، باعث دلگرمی ما هستید. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. بریم به استقبال اذان صبح به افق تهران. الهی که تنتون سالم باشه. یا علی مدد، خدا نگهدارتون باشه.